الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبو القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومخبزيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. دیروز در مورد سر اعداد صحبت هایی خواستیم بکنیم که دیگه مجلس کارش به اونجا کشید که بودید و دیدید دیگه ما مجبور شدیم اصلا صحبت ها رو قطع کنیم. یه مقدار کمی امروز راجع به این مسئله صحبت میکنیم، اما بنا داریم که راجع به اعداد مخصوصا عدد 40 بیشتر صحبت کنیم و انشالله در فرصت هایی که دست بده این کار رو خواهیم کرد. امروز قرار نبود اصلا مجلس داشته باشیم، منتها ما بنا رو بر این گذاشتیم، گفتیم روزایی که مجلس نداریم، یعنی پنج شنبهش مجلس داریم، روزهای دیگهش مجلس نداریم، اون روزها یه زیارت عاشورای مختصری بخونیم و یه صبحانه. کسانی که خبر ندارن اومدن فقط به این فیض صبحانه و زیارت عاشورا برسن. و قرار نبوده صحبت کنیم، دیروزم به مردم گفتیم نیایید جمعه، ما مراسم نداریم. اون تا حالا قسمت ما این بوده که جمعه خدمت شما باشیم. جمعه هم که از آقای دکتر ما بارها خواستیم که بیاد بشینه صحبت کنه، نمیاد صحبت کنه و میندازن گردن ما. این حسینی دو سه تا سخنران غیر از من داره، منتها اینا نمیان صحبت کنن، همه سنگینی کار رو میندازن رو دوش ما. منم از اون اول عمرم تا به امروز یک برنامه ای داشتم از سخنرانی کردن پی در پی همه روزه به شدت گریزان بودم. یکی از دلایلش هم اینه که من وقتی که صحبت میخوام بکنم به خاطر اون حس مسئولیت که نسبت به مستمع دارم باید همه روح و جانم رو برای اون سخنرانی بذارم. خب خیلی جاها دعوت میکنن که اگر من بخوام قبول بکنم باید هفته 30 تا سخنرانی بکنم، شهرستان ها که ایران اینور اونور، اما من قبول نمیکنم. چرا قبول نمیکنم؟ به خاطر اینکه کم کم تبدیل به ضبط صوت میشن. اونایی که همه جا میرن مدداهی میکنن، همه جا میرن سخنرانی میکنن، همه جا میرن روزه میخونن، اینا کم کم تبدیل به ضبط صوت میشن. من منبری های رو اخیراً به خصوص میشناسم که منبری های اهل دل، اهل سوز، اصلا از این وادی هم معروف شدن. جوون بودن، حالا همه تونم میشناسید، در 15 تا جوون روحانی که جوانای خیلی پرسوز و پردردی بودن و تو این حسینی ها و هیئت ها میمدن برای جوان ها صحبت میکردن، جوان ها بیشترین لذت رو میبردن، خودشون همینطور و اهل حال. اصلا اینا در که وارد میشدن انسان حال حزن میگرفت چنین آدم ها. ولی هی معروفتر که شدن، کم کم تلویزیون رو الان من میبینمشون، میبینم تا تونستن سطح سواد ظاهریشون رو بردن بالا، بعضیشون هم استاد دانشگاه شدن، ولی وقتی من میبینمشون میبینم سر سوزنی از اون آثار روحانی دیگه توی اینا نیست. یکی از دلایلش اینه که خب اینا اومدن چون سوز داشتن برای مردم صحبت کردن، مردم از اینا استقبال کردن، بعد که مردم از اینا استقبال کردن اینا معروف شدن، هی آقا هیئت ما میای بله، آقا حسینیه ما میای بله، اینجا برو اونجا برو. خلاصه مطلب کم کم دیگه دیدن اون پسوند و پیشوند دکتر رو ندارن و رفتن دنبال اون قضیه که اون دکتری رو بگیرن، بعد بشن دکتر که به اونا بگن دکتر. بعد دروس حوزوی رو رفتن سفت و سخت خوندن که خودشون رو هرچه سریع تر به درجه اجتهاد برسونن. اون وقت ما نگاه میکنیم میبینیم خیلی کم علامه طباطبایی در میاد. حسن زاده آملی کم در میاد، جوادی آملی کم در میاد، آیه بهجت کم در میاد. تو جوانای امروز که من دارم میبینم گمون نمی کنم از این چهره ها در بیاد، مگر اینکه طرف حوزه رو برای رسیدن به معرفت انتخاب کرده باشه، دانشگاه رو برای رسیدن به معرفت انتخاب کرده باشه. اما بعضی موقع جبر باعث شده. الان مدرک گرایی به قدری شایع شده که برای رسیدن به اون القاب دکتر و پروفسور و فیلسوف و فلان چه مسابقاتی تو دانشگاه ها گذاشتن. و به شما عرض کنم به همین دلیل هم هست که مثلا فرض کنید ما حافظ یه دونه داریم، سعدی یه دونه داریم، مقدس اردبیلی یه دونه داریم، سید ابن طاووس یه دونه داریم، شیخ صدوق یه دونه داریم. بابا میلیون ها نفر رفتن حوزه، میلیون ها نفر، چرا فقط یه تعدادی اینجوری شدن؟ مال این بوده که اونا رفتن برای اینکه عبا و عمامه و فلان و اینا و بد وجهه یا، اما یه عده رفتن امام خمینی شدن، یه عده رفتن حسنزاده آملی شدن، آقای بهجت، آقای عراقی. اینه که از سخنرانی پی در پی رفتن دنبال تلویزیون و دوربین و فلان و این چیزا هر کس فرار کرد برد. چرا؟ ممکنه این افراد بعد به بعضی هاشون هم میگه نه ما باید بریم تلویزیون و اونجا تبلیغ دین بکنیم، ما مسئولیم. اگرم برای اون باشه، یعنی این تفکر باشه که ما برای دین یه استاد دانشگاه برای مسئولیتش بره، اون وقت معلوم میشه تو تلویزیون هم مردم استقبال میکنن. اگه دقت کرده باشید میگن دیشب سخنرانی فلانی رو گوش کردی؟ پریشب سخنرانی تو تلویزیونش هم نگاه میکنیم اندکی از دانشگاهی ها و حوزوی ها مورد توجه مردم قرار گرفتن. یه صلوات بفرستیم. اینو بیشتر عرض کردم که خود شما هم همینجور باشی، اونایی که دنبال کار مدداهی هم، اونایی که دنبال کار سخنرانی هم، اونایی که دنبال کار سینه زنی هم، خوام برن یه جه سینه بزنن. طرف میگه بریم امشب یه جه سینه ای بزنیم. کاسبی هم همینجوره ها، بعضی ها عشق اینو دارن دفتر کار بزنن، میزی و صندلی و سکرتری و یه ماشین خوشگل جلو در دفترشون رو بعد نگاه میکنم این آخرش اینا کاسب نمیشه، بعد نگاه میکنی میبینی تو کاسبی هم همینجوره، تو سیاست هم طرف باید بگه من میخوام برم سیاست مدار بشم، قدرتمند بشم، امریکایی ها حرف زدن جوابشون رو بدم، اسرائیلی ها حرف زدن جوابشون رو بدم، مخالفین مثلا جمهوری اسلامی حرف زدن بتونم قدرتمندانه در برابرشون بایستم. یکی هم هست که میگه برم ببینم میتونم یه معاون وزیری چیزی بشم، اونم به جایی نمیرسه. هیئت دارام همینجور، حالا هیئت دارام اینجا نشستم بگم هیئت دارام همینجور، هیئت داشته باشیم که دستمون رو اینجوری بذاریم و چرا در هیئت وایسیم و بعد مردم بگن این هیئت فلانیه. تو هیئت ها دعوا میشه، سر چی دعوا میشه؟ حالا این حرف ما داره به کجا کشیده میشه؟ اشکال نداره یه جمعه هم بذارید روزه نخونیم این حرفا رو بزنیم. این جمعه که تعطیل بوده قسمت هم بوده که همین گروه محدودی مثل شما اینجا باشن اینا رو بشنون. هیئت دارام همینطور، هیئت دارام یک هیئت میزنه که تو محل معروف شه، همه بگن این هیئت فلانیه، ها رئیس این هیئت فلانیه، هر چی زور میزنه میونه به جایی نمیرسه. بعد مشکلات هم زیاده، نگاه میکنیم اینی قصه میخوره، دعوا میکنه، با این دعوا کن با اون دعوا کن. خیلی از هیئت دارا میان میگن آقا رنجبر چرا اونایی که توی هیئت شما و دوره بر شما با هم دعواتون نمیشه؟ الان چندین سال ما داریم میبینیم. رازشو بهتون میگن هیئت دارا بدونن، رازش اینه که توی حسینیه هیچ کس سر سوزنی عشق ریاست نداره. اصلا دعوا سر این که میخوام بگم آقا بیام فلان کارو تو قبول کن قبول نمیکنه، سر این که بگیم اینجا بیا بشین سخنرانی کن دعوا داره، میگیم بابا بیا بشین نمیاد. هیچ کس هیئت امنا اینجا، اصلا هیئت امنا نداره اینجا، 20 تا آدم سن و سال دارن دور هم، اون میاد اون کارو انجام میده و میره، اون کارو انجام میده و میره، اون کارو از مسترا شوری میکنن تا پخت و پز و سخنرانی و همه همه. یه چیزی به شما بگم هیئت دارا، چون میبینم اینجا زیاد امروز اومدن اتفاقا بعضی از بچ، ببینید یکی از چیزای ما، یکی از دعوا سر دو چیز تو هیئت ها دعوا میشه، یکی سر معروف شدن دعوا میشه، میخواد رئیس بشه دیگه که تمام محل بگن هیئت فلانی، یکی سر این دعوا میشه، یکی سر مسائل مالی. یه هیئتی بود با این آقا طبیعی و برای بچه هایی که چند تا قدیمی اینجا، اینا یه صندوقی داشتن که پول توش جمع میکردن، اینقدر به هم بی‌اعتماد بودن که خود صندوق پول دست یه نفر بود، کلید صندوق دست یه کسی دیگه بود، قفل صندوق باید با نظارت یکی از اینا وا میشد، قبضام دست یکی دیگه بود. بعد پولی که از تو صندوق در می اومد و در یه جایی جمع می شد اونم یکی دیگه بود. جالبه، حالا اون شاهد اینجا دارم چند تایی نشستن که دعوا نشه دیگه، هر هفته هم دعوا بود سر این صندوقه. تو صندوقه چقدر پول بود؟ 3-4 هزار تومان، 3-4 هزار تومان پول تو صندوق. خیلی خوبه که یک حسینی حساب کتاب داشته باشه، ما نداریم، رو راست بگم ما اینجا حساب کتاب نداریم، دفتر و دستک نداریم که بنویسیم کی چقدر خرج کرده کی چی کار کرده، نداریم اینجا اصلا اینو نداریم. خیلی خوبه داشته باشه یک حسینی، ولی من خودم معتقدم یه حسابدار باید باشه، کسی که حسابداری بدونه، حساب تحصیلاتش حسابداری باشه، بعد تمام مسائل مالی رو اون محاسبه کنه، همه پولام بیاد بره توی یه دونه حساب، هر کی پول لازم داره بره پلوی حسابدار، مثلا بگه من 100 تومان لازم دارم میخوام این پیچو بخرم، بره پلوی اونم بگه که آقا مثلا از یه دومنو یه نوشته بیا 100 تومان بهت بدم. این یه کار اداری میشه، بد نیست چنین نظمی داشته باشه. بگم حالا بعد میریم سر صحبت امروزا، اینایی که دارم میگم مقدمه اونه، اما اینجا نداره. حالا چون هم نشستن یه روز ما باید اینو به مردم بگیم خلاصش. اینجا نداره، آشپزخونهش دست یه آشپزیه که کاراشو انجام میده. هر کی میخواد اینجا غذا بخوره یا بپزه یا نذر کنه یا پول بده، اون پولو میبرم میدم به اون آشپز. خود آشپزه میپزه میریزه میاره میده میخوره میره، ما هم ازش نمیپرسیم تو مثلا 1,000,000 تومان خرج غذای دیروز مانند ما شده با اون همه جمعیت، تو از کجا آوردی؟ گفتیم به ما مربوط نمیخوای، باید بری خود تهیه کنی. خب ما هم کمکش میکنیم، میگیم پول به ما بدم، یکی به من پول نمیگه بده به آشپز میارم میدم. آبدارخونه که تقریبا مسئولش آیه ابراهیمیه، اصلا من سال هاست نمیدونم اینا خرجش من کجا میارن، باور کن اصلا من نمیدونم اینا خرج این آبدارخونه رو از کجا میارن، هفته ای این همه صبونه میدن، غیر از کار صبونه باز کارهای دیگه ای هم دارن اینا انجام میدن. این صوت الان ما حساب کردیم نزدیک 20,000,000 تومان باید برای خودمون لوازم صوتی بخریم. بالاخره خودشون باید خرج خودشون رو درارن دیگه. همینطور قسمت هایی دیگه، خودشون خرج خودشون رو در میارن. ما هم اصلا نمیدونیم که اینا خرجشون از کجا. جالب اینجاست که هیئت امنای اینجا که ماها هستیم 7-8 نفر 10-15 نفر، ما اصلا اینا نمیپرسیم شما این پولا رو از کجا میارین، کجا خرج میکنین، چی کار میکنین. چرا؟ آخرین حد اعتماد اینجا برقرار. تازه یه چیز دیگه بگم بهتون، مطمئنیم که اینا از جیبشون هم مجبور میشن روش بذارن و دیدیم که میذارن. دعوام نمیشه، ریاست منتفی شده تو این حسینیه، پول و مولم که منتفی شده. البته ناگفته نماند اینم خدمتتون عرض کنم، بدونید بد نیست، تقریبا تمام بچه های حسینی وضع مالیشون خوبه تقریبا. حالا بعضیاشون خیلی عالیه، بعضیاشون هم اینقدر خوب هست که بتونن هر موقع بخوایم بگیم آقا 200,000 تومان بده بدن، 500,000 تومان بده بدن، تقریبا تو این مایه هست. ضمناً اینم بهتون بگم، کلمونم که اومدیم این حسینی رو راه انداختیم هیچی نداشتیم. گاهی میشد که به کمترین پول زندگیمون لنگ میموندیم. منتها امام حسین موظف نوکراشو تأمین کنه. یه چیزی بهتون میگم، کسانی که هیئت دارن، بزرگان تماما گفتن هر کس پول هیئتو بخوره گدا میشه، هر کس پول عزاداری امام حسینو به قول امروزی ها دو در کنه گدا میشه، هر کاری کنه پولدار نمیشه، فقیر فقیر میمونه. اینو بزرگان گفتن. نمیدونم دقیقا، ولی به نظرم تو این زمینه حدیث هم داشته باشیم که مال امام حسین دیدی، مال سهم امام دیگه، هر کس دست توش ببره فقیر میشه. حالا چی کار کنیم؟ ما که حساب کتاب نداریم، مطمئن بشیم ببینیم از این پول حسینیه نیومده باشه خونه من. ما از خودمون یه مقدار میذاریم که خیالمون راحت بشه. خدا بیامرز سید عبدالله قوامی رو، خدا رحمت کنه یه همچین روزی. من خیلی وارد بود تو هیئت داری و هر کی تو این محل میمرد و فلان و این نبود لنگمون کارا. من خودم سه ترم مرده خوری پلوش پاس کردم، آخرهای ترم فوت کرد، خلاصه کارمون نیمه کارمون. خب ایشون یه چیز جالب از ایشون بگم، میگو برای هیئت وقتی میری چیزی میخری همونجا تا یارو گفت میخوام اینقدر بدم بگیر، اگه گفت فردا میدم قیدشو بزن همونجا. بعد میگفت اگه دیدی یه جایی روغن مایه میدن، روغن مایه تو بشکه است، میگه برو ظرف بیار بهت روغن مایه بدم، نری دنبال ظرفا، کتتو در بیار میگی بریز تو کتم. همونجا نه هیئت‌داری یعنی، هیئت‌داری یعنی همونجا بگیر بعدن میدم و ولش کن. تو دستگاه امام حسین مردم فرشای فرسوده و کهنه‌شونو به امام حسین میدن، کمد شکستهشونو میارن میدن، اشکال نداره ما میگیریم استفاده هم میکنیم. اینا معرفت حسینیه، یعنی باید بدونید. ببخشید من اسم برم برای اینکه میخوام شاهد داشته باشم، این محمد آقا تازه ازدواج کرده بودن، از دار دنیا هم یه فرش بیشتر نداشتن، تازه ازدواج کرده بودن. یه روز دیدم خودش زنش یه فرش آکبند، نمیدونم اونها کمیته امداد گرفته بودن مثلا که بوده، بالاخره یکی بهشون یه فرش داده بود. چیزی نشن زن و شوهر که تازه ازدواج میکنن، همه کسایی که تازه ازدواج میکنن چیزی ندارن دیگه. اینا همونجور آکبند آوردن انداختن اینجا، هر کاری کردیم که ببرن قبول نکردن. بعد من زنگ زدم به استاد خودم حاج آقای نجفی، گفتم که من یه کسی فرششون و آرشان آوردن من قبول میخوام نکنم. گفت نه نه بگیر ازشون، گفت بگیر، اگه نگیری اونا بیچاره میشن، بگیر ازشون، چون اونا بهترین چیز زندگیشون آوردن انداختن توی امام حسین، هم بهترین چیزها رو بهشون میده. امام حسین که بده کار نمیشه به کسی. میخواین اینا رو همه رو دارم میگم که خلاصه اینا معرفت میاره، اینا معرفت میاره. تو وادی امام حسین کار کردن، میخوای کار کنی چرا میای ریاستش میگیری؟ چرا دوست داری وایسی جلو در همه بیان که بگن تو رئیسی؟ برعکس، حالا ببین تو مال دادن بهترین رو باید بدی، تو کار کردن برو بگه ببین پسترین کار اون اجتماع حسینی چیه، برو اونو انجام بده، تو حالتاشو برو بشو. حالا از این ور تو میری تو حالتا رو میشوری، امام حسین هم بهت مقام میده، هرچی کار پستر احترام بالاتر. گفتم امروز جمعه از حیفه، حالا جلسه خودمونی تر هم هست، بذارید این حرف زده بشه. تو آشپزخونه میخوای کار کنی، سخت‌ترین کارشو انتخاب کن، دیگارو برو بشور، برو دیگارو بشور. تو هیئت ها سر اینا دعواست، بعد تو میای اینجا مداح میشی، شاید بیش از 30 یا 40، البته من حدود شاید 2000 نفر مداح رو آموزش دادم، از این 2000 نفر 1000 تاشون مداح خوبی شدن، یه 500-600 نفرشون مداح عالی تری شدن، یه 40-50 تاشون هم مدعای معروف تهران شدن. خب اما تا اونجایی که من اون معروف ها رو دیدم، دیدم ادبشون از اون یکی ها بیشتر بوده. مستمع هم همینجوره، از این در میای تو، اصلا انتظار نداشته باش که وظیفه بچه هیئتی ها اینه که هر کی این در میاد کفششو ماچ کنن، این وظیفه شون، چون مهمون امام حسین اومده دیگه، مهمان حبیب خداست، حالا مهمون امام حسین ببین کجاست. این وظیفه بچه های هیئت. اما وظیفه اونی هم که وارد میشه چیه؟ از این در که وارد میشه منتظر این نباشه سلام کنه جوابشو بدن، منتظر این نباشه که اینجا به من احترام گذاشتن، نگاه نکنه ببینه کی داره غذا رو چجوری میخوره، نگاه نکنه ببینه کی دو تا غذا گرفته نشون کنه اونو، نگاه نکنه ببینه کی لقمه چجوری میزنه، نگاه نکنه ببینه کی داره با کی شوخی بد میکنه، هیچی. دیروز عصری به یک شخصی که زیادی توی این مسائل ریزکاری ها میرفت که منم صدا کرد یه موضوعی رو مطرح کرد، بهش گفتم که هر چه سریعتر خودتو از این منجلاب بکش بیرون، وگرنه امام حسین نه خدای امام حسین نابودت میکنه. میاد میشینه اینجا ببینه اینجا نقطه ضعف چیه، این پدرش در میاد ببینه چایش کم رنگ یا پر رنگ ایراد بگیره، ببینه غذاش کم نمک یا با نمک ایراد بگیره، ببینه سخنرانه چی گفت زود بلنش ایراد بگیره، ببینه مدعه کجا سوتی داد ایراد بگیره. میاد میشینه بهترین جا رو میخواد انتخاب کنه. بارها عرض کردم تو این وادی باید جا تو بدی به کسی دیگه، خودت هم تنگ بشینی به طوری که پاهات خوشه ولی اون طرف راحت بشینه. چقدر ما میخوایم به این ادب برسیم. اگر این حرفا بشه اصلا دیگه تو هیئت دعوا نمیشه، چون مستمعی که تکلیفش روشنه اومده اینجا میگه من اصلا کاری ندارم اینجا چی میخواد بشه چی میخواد نشه، من اینجا شنیدم که این در رو گذاشتن پشت این در، از اون در که وارد میشی اینجا جنته، جنت المعواس، اینجا بهشت منه، من میخوام بیام تو این بهشت، من کاری ندارم که اینجا چی کار میکنه. مستمع باید اینجوری بیاد و بره. من اومدم اینجا روزه امام حسین گوش کنم بعد عشق بریزم، چون خدا فرموده هر کی برای حسین گریه بکنه من این کار بهشت رو من بر او واجب میکنم. واجب یه موقع برای منه، یه موقع برای آیت الله است، یه موقع برای پیغمبره، یه موقع هم برای خداست. خدا وجبت له الجنه، واجب میکنه. ببین اگر تو برای وجوب اون بهشت اومده باشی توی هیئت، چیزای دیگه اصلا برات ارزش نداره. تو برای وجوب اون، برای اون اگر مدعی بکنی وجوب اون بهشت، دیگه چیزای دیگه، میکروفون، آی جمعیت خوبه، این همه مدعای بزرگ بودن که برای 3-4 هزار آدم میخوندن، همه اونا هم گریه میکردن، بعد آقا رو میمدن با سلام و صلوات میوردن دم در، بنز رو وا میکردن سوارش میکردن، حالا همشون زیر خاکن. سید زاکر کو، دیگران کوچن. اون کتاب تذکره عشاق که من نوشتم بیش از با 12 مداح ما مصاحبه کردیم، شاعر و مداح. تا به نظرم حاجری 2-3 تاشون زندن، بقیه همه والا اینو 2 بار چاپ کردن. ما باید یه نفر باشه پیگیری کنه راجع به کتاب. بگم من نزدیک به 40-50 جلد کتاب نوشتم، خود نویسنده باید بره پیگیری کنه کتاباشو چاپ کنه. منم که اصلا نمیدونم کجا هست اون انتشاراتی، اصلا نمیرم دنبالش، میخوان چاپ بکنن میخوان نکنن، اینا ارزشی نداره. خوبه بله، آدم یه موقع این یه کتاب به درد جامعه میخوره، بری بگیری چاپ کنی بزنی بدی بری. ما مدایی بود که با توی اون کتاب باش مصاحبه کردیم، بهترین مدای تهران بود، مردم اون موقع دوچرخه سوار میشدن، مردم یهو میبینستن 500 نفر آدم با دوچرخه اینجایی میرفت منبر، میدونستن منبر بعدیش خیابونه مثلا سعدیه، این 500 نفر با دوچرخه میرفتن خیابون سعدی که اونجا هم پای منبر این بشینن. خود این میگفت اونایی که راه هم بودن بیرون بمونن، اینجا جا نیست، نه این تو. بعد وقتی ما رفتیم باهاش مصاحبه کنیم، هر چی گشتیم با این علیه ها دنبالش پیدا نکردیم، در خونه این در خونه اون در خونه اون. اصلا یه چیزی بهتون بگم جالب بود، هیچ کی تو تهران نمیشناخت چنین آدمی رو، محو شده بود. گفتن ترشت، رفتیم اونجا، گفتن کجاست، رفتیم اینجا. بعد گفتن یه دختر یه زنی هست که این، حالا ببین کار این مداح بزرگ به کجا رسیده بود. بعد گفتن یه پیرزنی بوده که این ماه به ماه یه دور میرفته برای اون میخونده. رفتیم در خونه اون پیرزن با حاجی آقا در زدیم، دیدیم یه پیرزنی اومده بیرون، ولی اونجوری که اونا میگن خیلی پیر نی، پیر هست ولی خیلی. گفتیم که شما خانم مثلا حسنی هستین یا حسینی هستین یا فلان؟ گفت بله. گفتیم که مرشد اسلامی برای شما میمده میخونده؟ دیدم چه عشق چشش جمع شد. گفت نه، ماهی یه دور میمد برای مادر من میخون، مادر من فوت کرد دیگه این روزه هم تعطیل شد. یادتون باشه روزه رانندازی بمیری بچت را نمیندازه دیگه، روزه تعطیل، خودت هر کاری رو میکنی بکن برای خودت تا زنده ای، خودت دست کن تو جیبت پول بده صدقه بده، خودت دست کن تو جیبت به فامیل فقیرت پول بده، خودت دست کن تو جیبت تا بمیری اولادت نمی کنه این کارو. گفت مادرم مرد، اون روزه ماهانه هم تعطیل شد، ولی آخرین بارایی که اومده بود اینجا خیلی پیر بود. آقا ما افتادیم دنبال این گشتن، هر چی گشتیم گیر نیاوردیم، نگو پیار در خانه و ما گرد جهان میگردیم، خدایا کجا پیداش کنیم اینا. بعد دیدیم آدرسش از این سالمندان دادن، سالمندان کریزک، مدایی که مردم دنبالش با دوچرخه میرفتن، بعد مساجدی که میخواستن افتخار کنن گفتن ما مرشد اسلامی رو دعوت کردیم، میخواستن پوز بدن اینجوری میگفتن. منزل ما هم همینجا، یعنی با اون چیز 500 متر فاصله نداشت. بلند شدیم گفتم حاج علی آقا اونجاست، بلند شو بریم. دوربین رو برداشتیم بند و بساط رو برداشتیم رفتیم اونجا، رفتیم اون چیزه یعنی اونایی که مسئول اونجا بودن گفتن چرا اینجا هست، اما با هیچ احدی حرف نمیزنه، سکوت. گفتیم حالا بریم، رفتیم تو، گفتیم حالا بریم ببینیم. دیدیم رو تخت افتاده، هیچ کی دوره برش نیست، نشوندیمش رو ویلچر. آخر سر من بهش گفتم من مهدام، با من حرف میزنیم؟ آخرم اونجوری که باید که حرف نزد، هر سوالی ما ازش میکردیم جواب ما رو با یک به چهر امام حسین میداد. از اون قوی تر میخوای بشی مده بشی؟ اگه یه مده تو ایران الان پیدا شد بتونه این کار کنه. مثل میگم، گفتیم شغلت چیه؟ یه به چهر میگفت که یعنی شغلم مثلا نوکری حسین هست. چند سالته؟ میگفت تا زنده هم نمیم چی من حسین هست. هر چی ما از این بوزیم یک مدعی به این قوی کاری نداریم، مصاحبه کرد ما آوردیمش تو حیات و مصاحبه و فلان و خلاصه مطلب عکس. وقتی که اومدیم من به این علی آقا گفتم علی آقا کاش از این یه فیلم هم میگرفت، وقتی اون کتاب من چاپ شد، هر کس داستان مرشد اسماعیل و مرشد اسلامی رو میخوند گریه میکرد و خیلی ها به من تلفن زدن گفتن چی عجب کتابیه و این داستان چه داستانیه. گفتم علی آقا یادمون رو ازش فیلم بگیریم، یه دوربین پیدا کنیم بریم ازش فیلم بگیریم. بدو بگرد دوربین پیدا کن. رفتیم دوربین رو من ورشم، یه نفرم با خودم بردم که از بچه های روزنامه کیهان بود فیلم برداری کنه. رفتیم اونجا دیدیم داره یه ماشین از در میره بیرون، گفتیم اومدیم برای مرشد اسلامی. گفت جنازش تو این ماشینه که داره میره بیرون. بعد ما نگاه کردیم دیدیم عجب دنیاییه مرشد اسلامی، که هر کسی باباش میمرد، داییش میمرد، جوونش میمرد، زنش میمرد، میمدن مرشد اسلامی رو میبردن اونجا میخوند. بعد اینا دو ورنشن پوز میدادن میگفتن برای فوت بابا مرشد اسلامی رو بردم همه. ولی امروز مرده، یه نفر نیست برای این دوتا آیه قرآن بخون. قریب مثل جدش، مثل جدش حسین اونجوری مرد و رفت. مستمع شنونده پامنبری سین زن هیئت دار سخنران، تا دو روز سخنران میشن ماشین بفرست دنبالم، ماشین فلان بفرست، تا دو روز مداح خوبی میشن ماشین فلان برام بفرست. کم کم میری سراغشون، سراغ اینایی که معروف شدن، همه مدلشون رو میگم بی استثنا. من خودم خب خیلی هاشون رو میشناختم دیگه، حالا یه تعدادشون که شاگردای ما بودن، یه تعدادشون هم که رفقای ما بودن. نگاه میکنیم اینه او اگه بخوای رئیس جمهور رو ببینی از این راحت تره. بعد جالبه همشون هم یه پستو درست کردن تو اون مکانی که میخونن یا سخنرانی میکنن. باید دم درم دوتا نگهبان وایساده اینجوری، آقا با کی کار داری؟ با آقای فلانی. جالبه مثلا میگن و نه نمیتونه ایشون بفرما، آقا بفرما. کجای کاریم بابا؟ تا یه مدرک تحصیلی میگیرن، تا طرف دیگه هیئت نمیاد، میپرسیم آقا چی گرفتارم. بعد متوجه میشیم اینی این رفته دکترا گرفته. بعد مثلا آقا اصلا گم شده، اصلا بابا پاشو بیا. هرچی دکتر باشی، مثل حضرت ابوالفضل که دکتر نیست که درد شفا میده. چقدر مگه تو دکتری؟ چقدر تو چه میگویم که دور افتادم از وی؟ میخواستم من راجع به چیز دیگه صحبت کنم، قسمت ها. خلاصه میخوای بیای روضه امام حسین، بیای برو یک گوشه بشین. اولا یه چیزی بهتون میگم، وارد روضه امام حسین شدین مجلس رو زینت بدین، هر جا خالی بود اونجاها بشینین که اون جاهای خالی پر بشه، مجلس خوشگل بشه. ببین از اینجا معرفت شروع میشه. هر جای خالی بود برو بشین اونجا که مجلس پر بشه، خوشگل بشه، چشم شیطان کور بشه. شیطان وهابی ها آرزوی بزرگشون جمع‌آوری این هیئت هاست. اگر بتونن موفق بشن این هیئت ها رو جمع بکنن، به بزرگترین پیروزی دست پیدا کردن. وهابی ها از دفتر ریاست جمهوری ما نمی ترسن، از این هیئت ها می ترسن، از وزارت اطلاعات ما نمی ترسن، از این هیئت ها می ترسن، از وزارت امور خارجه. اصلا وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه و فلان تمام، اونا هم بچه هیئتی، اونا هم بچه هیئتی نبودن که، اصلا همه چیز رو وا داده بودیم رفته بود. من خب حالا البته آقای احمدی نژاد که از قبلم سینه و اینا من دیده بودم، هیئت و اینا دیده بودم ایشونو، اون روز تلویزیونم داره سینه میگه، گفتم چرا خب رئیس جمهورمون سینه زن باشه، رهبر سینه زن باشه، رئیس جمهور سینه زن باشه، آیت الله همون سینه زن باشن، یک ملتی. معرفت حسینی از اونجا شروع میشه که اگه رئیس جمهور شدی یه روز با همون حال بیای وارد مجلس بشی، جا بدی دیگران بشینن. اگه نگاه کردی دیدی بغل دستید خیلی توی حاله، اصلا اشکش داره جاریه و میریزه، یواشکی دستتو به چسبون به بدنش، یواشکی دستشو به دستو به چسبون به بدنش. البته نمیشه این کارو کرد، اما اگه میشد هم این کارو میکرد خوب بود. دستتو بذار روی قلبش، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، چون همونجا قلب اون شده ذریح امام حسین، و قبره فی قلوب من والا، قبرش تو قلب دوستدارانشه. اینا رو خود کربلایی ها به ما یاد دادن. چرا باید اینجا اینقدر خاکی افتاده بود؟ چرا زیارت امام رضا میری لباس شیک و تمیز و عطر و فلان، ولی زیارت امام حسین میری میگن نه خاک لباست هم نتکون، پا برهنه با همون وضع. اتفاقا همون کاری که لازمه همینه، برسیدی بری تو حرم همون جوری. چرا؟ اصلا این اینایی که به شما میگم مربوطه به این دستگاهه. تو روزه حضرت زهرا میری، خب اون مناسک خودشو داره، لباس تمیز فلان بیسار، برو بشین جا زودتر بگیر، برو سخنرانم اگه حرف زد ایرادم ازش بگیر، مدعا هم اگه خون صداش کن بگو اونجا رو غلط خوندی. اما تو وادی امام حسین اگه دی مدعا غلط خوندم نگو بهش، اصلا نگو تو اینجا رو غلط خوندی. به تو چه که غلط خونده؟ به تو چه که سخنرانی چی؟ به تو چه ربطی داره؟ به من چه ربطی داره؟ هیچ چیزی اینجا به ما مربوط نیست. به کربلا که برمیگردیم می‌بینیم همه این آداب از اونجا اومده. خیلی وادی خوبیه، خیلی وادی خوبیه. طرف ثروتمند بزرگ که ما رفتیم ازش پول بگیریم برای این ساخته این حسینیه، با کی رفتیم؟ با شما رفتیم آتای بازار رفتیم بگیریم. مثلا تو بازار یه مغازه‌ای که تو دیوار کندن اینقدر گودیشه اینقدر پهنیشه، میپرسی این چنده؟ میگه 200 میلیون تومان. دیوار رو کندن تراشیدن و یه کرکره هم براش گذاشتن، میگه این چنده؟ میگه 200. اون بابا مثلا یه جای 2000 متری تو بازار داشت. نه یه جا اینجا رفتیم گفتن اون یکی حجره است، رفتیم اون حجره گفتن اون یکی حجره است، بعد رفتیم به یه حجره رسیدیم دیدیم زنای زیادی نشستن روز نیمکت توی این اتاق انتظار. گفتیم قضیه چیه؟ گفت باید بشینید نوبت. گفتیم ما که تا پس فردا هم نوبت بهمون نمیرسه، به ایشون بگید فلانی اومده از کریزک. اینا رفتن گفتن فلانی اومده از کریزک، گفت بگید بیاد تو، بگید بیاد تو، چون میخواستیم یه کار سریع انجام بدیم برگردیم. بعد وقتی که رفتیم، حالا شاید راضی نباشه اسمشو ببریم، رفتیم اونجا دیدیم اینه نخست وزیر میمونه. بعدا فهمیدیم تمام این زنایی که اومدن جهاز بگیرن برای دخترشون اومدن، فقیر بودن، ندار بودن. یه روزی تو همین بازار با علی طوایفی رفتیم بازار، دسته ها اومده بودن تو بازار برن، من دیدم یه آدمی جلو داره راه میره پا برهنه، یه پیرهن مشکی بلند پوشیده، ولی انقدر گل به این پیرهن مالیده که رنگ این معلوم نیست. پا برهنه، گل مالیده، کاه رو سر خودش ریخته. اصلا تو اینو میدیدی میگفتی این دیگه کیه؟ من نشناختم. بعد گفتن این فلانیه. دنبالش اومدم دیدم یه جا دارم مردم آب میخورن، تو این لیوانهای یه بار مصرف میخوردن مینداختن توی اون سطل. دیدم این وایستاد یکی از این سینه زنا رفت آب و خورد، تا اومد بندازه لیوانو گرفت دستش، تمونده لیوانمونو خورد. ثروتمند شده ولی معرفت، اللهم صد فقرنا به غناک، خدایا صد کن جلوی فقر رو و غنی کن منو. از این میگم فکر کنم پوله، بله پولم هست، اما اونم هست. آره گریه کنه با معرفت باشیم هممون. ببخشید من اینا رو میگم، جدا ببخشید، خواهش میکنم از سر این تقصیر ما بگذارید، چون اینجا جای نصیحت کردن مردم نیست. اما ما هم الان خود منم خیلی میرم میگن تو چی کاره بودی اونجا نصیحت میکردی مردم؟ تو اول برو خودتو درست کن، نمیخواد مردمو درست کن. خب مستمع ما مسلم باید اینجوری باشه، بیاین تو بدبخت از این در بیا تو. حالا خداییش کسی که اینجا نیست یواشکی بهت بگم، حالا خداییش بگم بدبخت هستیم یا نیست؟ چی کاره این تو این عالم؟ واقعا چی کاره این؟ چرا از این در اونجوری باید بیای تو؟ چون اینجا وادی ملامته، وادی ملامت، وادی امام حسین. این دراویشی که توی دراویش توی خانقاها علی علی میکنن و دنبال ملامت هستن، باید بیان تو وادی امام حسین ملامت رو ببینن. ملامت تو وادی امام حسینه. هیچ یک از ائمه مثل امام حسین ملامت نشدن. وادی ملامته، باید مردم ملامتت کنن، پشت سرت حرف بزنن، غیبتت کنن، پشت سرت فوشت بدن. مردم باید تو این وادی اینجوری باشه. اگه دیدی پشت سرت دارن حرف میزنن، بدون تو این وادی درست اومدی. اینجا وادی ملامته. برای اینه که طرف گل میماله، کاه میریزه. دیروز گفتم برای همه چیزامون سند داریم ما، برای همه چیزامون، همون گلی که میمالن به خودشون. در بعضی جا داریم که این بچه هایی که اسارت میبردن اینا، خب تو خرابه ها میخوابوندن، نامرد ها اینا رو نمیبردن یه جای تمیز مخصوص. اینا رو میبردن یه جای خرابه کثیف میخوابوندن. اسیره چی کار کنه؟ چی بگه؟ میتونه بگه نبر من اونجا؟ اسیره دیگه، دست بسته پا بسته شلاق بالای سرش. کجا بر این وادی ملامت، این وادی ملامت بدبختی و غریبیه، وادی غریبیه، وادی غربت. اینجا مداح باید چنون در اون وادی غرق بشه که بتونه تجسم کنه. این وادی میبردن تمام جا نوشتن لباسای اینا اونقدر کثیف و پاره بود، همه جا نوشتن این لباسا. بله 40 روز لباس رو نشوری، تو خرابه ها رو زمین ها بخوابی. مردم میدونی چی کار میکردن؟ ما سند داریم برای گل مالیدن به خودمون، ما سند داریم گل به خودمون مالیم. شاعری که تو این راه میخواد شعر بگه باید تو این وادی سیر کرده باشه، وگرنه شاعر قوی نیست، وگرنه مدعی قوی نیست، وگرنه سخنران قوی نیست. باید رفته باشه این راه رو، باید برده باشنش به وادی ملامت. تابستون آدم را میره عرق میکنه، همه تون میدونید اینا رو دیگه. کجا؟ تو عراق آتیش میباره. اینا رو بدو بدو میدونین چرا بدو بدو میبردن؟ چون خودشون سوار اسب بودن، اینا پیاده. مجبورونم بدوند دنبال اینا، دائم میدویدن، زنا میدویدن، زنا میدویدن، بعضی ها میخوردن زمین، اینا رو با زنجیر رو زمین میکشیدن. حالا این بدن خسته عرق کرده، آدم دلش میخواد بره یه جایی پیرنه رو تو اون گرما دراره، یه آب خونک رو خودش بریزه. چی کار میکردن؟ از پشت اوما کاه رو سر اینا میریختن که این کاه ها بره تو تن این بچه ها. از پشت اوما کاه رو سر این بچه ها میریختن، سنگ میزدن، کاه میریختن. تنها سپری که اینا داشتن برای جلوگیری از سنگ دستاشون بود، که در بعضی جاها میگن استخون دست این بچه ها شکسته بود، با سنگ زده بودن. بچه های کی؟ بچه های پیغمبر، بچه های امیرالمومنین. این وادی اینجوری باید گل به مالی به خودت، کار رو سر خودت بریزی، خار و ذلیل بیای اینجا. منتظر نباشیم جلومون تعظیم کنن، منتظر نباشیم جلومون احترام بذارن، منتظر نباشیم. بله وظیفه هیئت داراست این کارا رو بکنه، اما ما نباید باشیم. ما باید اقتدا کنیم به اونا، اقتدا کنیم به اونا. باید اینجوری بگیم تازه چقدر حاضری بدی، چقدر حاضری بدی که اسم تو تو لیست اون اسرای کربلا بنویسن؟ چی حاضری بدی؟ چقدر حاضری بدی اسم زن تو توی اون لیست بنویسن؟ تو یکی از این شهرهای عراق یه راوی هست، من اسمش رو یادم رفت، الان اسمش هست، الله، میگه من زنی رو ندیدم تو این کاروانی که مثلا 20 تا 30 تا چند تا زن بوده، میگه من زنی رو ندیدم که صورتش از جای سیلی کبوده. اینا رو تو خرابه ها میخوابوندن. بعد ببین خود حضرت زینب تعریف میکنه، ببین دیگه راوی خود ایشونه و امام سجاد هم اینو فرموده، میگه ما رو مخصوصا زیر سقفایی که در حال ریختن بود میخوابوندن. میگه این بچه ها از ساعت که وارد خرابه میشدن به این سقف نگاه میکردن ببینن کی فرو میریزه روی سرش. میگه زیر دیوارای شکسته ما رو میخوابونده. زیر دیوارای شکسته. این وادی، وادی ایناست، وادی خراب نشینی، کاه رو سر ریختنا، وادی گلی شدن، وادی خار شدن، ملامت کشیدن، بقیهش دیگه نمیگم. وادی فوش شنیدن، اینجا باید بیای بشنوی و سکوت کنی. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب.